وقتی بهشون توجه میدیم یه آره
بسم الله الرحمن الرحیم که کلاس بی استاد سلیمان صفحه 11
اگر بگیم این اختلاف الفاظ به خاطر اختلاف فقط تفنن یا لغوه هست، اما اگر اختلاف الفاظ ریشه در اختلاف معانی داره، اختلاف معانی هم ریشه در اختلاف فهم داره، پس این اختلاف الفاظ خاطر اختلاف در فهممون بیان مثلا دیگه
اینجا نمیتونیم
بگیم پس همه یه چیز رو
فهمیدیم. نه نه از کردن گفتن خیلی از موارد اینجوری به صورت غالبی اینجوریست توی مفاهیم عرفی، چون مفاهیم دقیق عقلی نیست، مفاهیم عرفیه. هم خب میگن آقا مجاز عرف اینجور هم نیستش که بگیم آقا اغلا با همدیگه اصلا نزاع و درگیری دارن. اغلا به مهم اغلا یه فهم دارن، یه وجدان دارن. بله بله بله، یه موقع است، اینو عرض کردم، یه موقع است تنبه نیست، نه اینکه طرف قبول نداشته، چون تنبه ندارد تعریف های غیر دقیق ارائه میده. نه نگو فقط نیست، فقط نیست، فقط نیست، ولی غالبا اینجوریست. یعنی خیلی وقتا اینجوریه که وقتی که توجه میدی میگی بله آقا درست میگی، اینجوریه، آره من دقت نکرده بودم، نه اینکه انکار کنه بگه نه آقا اینجوری نیست، من قبول ندارم اینجوری نیستش. یعنی مثلا به این آقا دیگه بگی آقا انشاء و تمریک این به وزن، میگن ما قبول نداریم، به این نیست. چرا؟ ممکنه یک کسی بگه آقا من اصلا حقیقت بی رو مجموع خرید و فروش میدونم. این خود همین هم تسامح داره، میگه مجموع خرید و فروش، فروش پس غیر از خرید گیره، کار بای فروختنه. شیخ دقت خیلی قشنگی اینجا کرده و یه موقعی به خاطر بی‌توجهی به ظرافت کلمات شیخ اشکال میشه. بای کارش فروختنه، ما کار شرا رو نباید اصلا دخالت بدیم توی بی. مثلا میگن بله آقا بی باید حتما متعقب به قبول مشتری باشه، تو ربطی نداره، ربطی نداره. حالا یه ظرافت هایی هست اینا تا آخر مباحث اگر باشید، اگر بازم سوالی بود مطلب هست. اشکال اولیشی این نتیجه گیری شما هم درست است، از اون حرف های نتیجه گیری اونم درست است، ملازمه نداشت، اشکال شما هم به شیخ وارد نیست. عرض کنم خدمتون که ببینید، شما اگر گفتی که حقیقت بی انشاء و تملیک عین به این به مالنه، این غیر عرفی است که بگی آقا ملک تو دیگه نباید بگی، ها با اینکه اصلا میگی حقیقت بی همینه، نه جوازش، آقا من اینو شوری انشاء کنم، من اینو شوری انشاء کنم، خب میدونم اب نده شوری انشاءش کنم، چی بگم؟ من لکتو نگم چی بگم؟ حتما بگم به تو؟ نه عیب نداره، میخوام بگم یعنی عرف همینجوری میفهمه، میگه آقا اگر شما گفتی حقیقت به این است، این یه مقدمه مطفی هم داره، ما دلیلی نداریم که آقا مثلا فرض کن شما لفظ من لکتو رو نباید بیاری، خب پس مقتضی موجود مانع مفقود، باید بگی من لکتو رو جایزه. شیخ میگه خیلی ملتزم میشه، ایرادی نداره، بله ما ملتزم میشیم، بی رو شما میتونی انشاء کنی با ملک تو. نه توقیفیم، نه ببینی حالا اون یه بحث مفصلیست، نه ببین من توجه داشتم، مثلا همون موقعش هم که من دیروز داشتم اینو میگفتم توجه هم داشتم به همین نکته، ولی ببین شیخ اینو داره میگه، میگه ببین اگه کسی گفت آقا حقیقت بی انشاء و تملیک و عین به وزنه، انشاء و تملیک عین به وزنه، اون حقیقتش. از یه طرف هم آقا ما دلیلی نداریم که آقا لفظ ملک تو ممنوعه، پس ملتزم میتونید بشید که آقا ملک تو جائز است در ایجا. میگه بر این چه گیری داری؟ این حد گیرش چیه الان؟ اینه شما گیرش چیه؟ نه دلیل بر ردش نبود دیگه. یه موقع از شعاره میگه که آقا من باید حتما یه سی بگم، خب ملک تو رو نگفته مثلا، مثلا میگیم خیلی ملک تو رو نمیتونی بگی. یه موقع میگه آقا همین که خب چیزی نگفت سکوتم کرد همین کافیه، چون بنابر ورود نداره. پس اشکال وارد نیستش به شیخ، چه اشکالی آخه؟ یا اصلا کسی هم ممکنه بگه آقا توقیفی هم باشه، خب آقا ملکتور هم دلیل داری، این که بازم مشکلی نیستش که. بدترین حالتش اینه که میگه آقا من هیچ چیزی از شارع به هم نرسیده ولی دلیل بر ردش هم من ندارم. خب دلیل بر ردش نداری، این الان چه محضوری داره من بگم ملک تو؟ محضوری نداره که. اون وقت اشکال کردن گفتن آقا پس ملتزم میشی تو ناهی ایجاب به جای به تو طرف بگی ملک تو، اشکالی نداره. یه مطلب دیگه عرض بکنم، یه موقع میبینی شیخ انصاری، چون شیخ واقعا من خودم شأنشو عجل لازم میدونم که بخوام مثلا بگم اشکالی از این ناحیه وارد باشه بشه، این خیلی متداوله که مثلا یه بزرگی وقتی یه اشکالی بهش میکنن ممکنه این اشکال 5 تا جواب داشته باشه، خب ولی لازم نمیدونه که هر 5 تا جواب رو ذکر کنه، یه جواب دم دستی میده خیال درو راحت میکنه. جواب دم دستیش چیه؟ اینه که آقا مگه اشکالی داره ما ملتزم بشیم این که آقا ملک تو جائز است تو ناحیه ایجاب؟ تمام شد، تمام شد. طرف ملازمه رو دیده میگیم خیلی خب ما تو اون ملازمت مناقشه نمی کنیم، ملتزم میشیم به لازمه، چه اشکالی داره؟ عنایت داری؟ این سبک خیلی رایجه ها تو پاسخ به اشکالات. از دو تا جواب شده، یه جواب این که آقا خب یه در حقیقت حالا مقدمه مطفیه ای داره که آقا ما با تجربه مقدمه مطفیه میفهمیم یا ملت تو هم جایز است اونا یه جا، ولی خب ملتزم میشیم. یه جواب دیگه اینه که آقا نه ما قبول نداریم که مثلا فرضون از این مثلا فرض فرمایید حقیقت بی بتونیم برسیم به این که آقا جواز ایجاب و با ملک تو ثابت کن، ولی سلمنا که آقا باشه حالا همشه ملازمه، اشکالی ولی نداره که ملتزم بشیم، چون اون نوک پیکان حمله مستشکلی بود آقا مگه میشه مثلا ملتزم بشی؟ انگار مثلا براش سخته بگه آخه هبم یه نوع تملیک، صلح تملیکی هم ما داریم، چیزهای دیگه هم تملیک توش هست، مثلا تو اجارم تملیک منفعته، مثلا این لفظ ملک تو انگار یه لفظیست که نباید اینو مثلا برای خصوص بی بتونی به کار ببری. شیخ میگه نه اشکال نداره ملتزم میشه. خب منهای دومو نخوندیم؟ نه هیچی نخوندیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و منها انه لا یشمل بیع الدین علی من هو علی لان الانسان لا یملک مالا علی نفسه. شیخ میگه که کسی ممکنه به این تعریف ما یه اشکال بکنه، بگه که آقا ما در فقه جز مسلمات که بیع الدین علی من هو علی صحیح، مسلمات فقه است. با این تعریفی که شما ارائه دادی این تعریف شامل چنین بیعی نمیشه. چرا؟ لأن الانسان لا یملک مالا علی نفسه، انسان که مالک آنچه که در ذمه خودش هست و بر برده خودش هست نمیشود. شما گفتی انشاء و تملیک عینن به مالن، خب پس من باید مالک بشم دیگه با تملیک. طبق این تعریف الان فرد بفرمایید که یک تن گندم من از آقای خالق پور طلب دارم و ایشون بدهکاره، این یک تن گندم رو میتونم به ایشون بفروشم؟ نتیجه این میشه که ایشون مالک میخواد بشه نسبت به آن چیزی که برگرده خودش هست. آدم که مالک نمیشه نسبت به خودش، آدم مالک نسبت به یه چیزی غیر از خودش و شعونات خودش میشه. لعنن انسان، این همون شبهه بود که قبلا هم توی همون انتقاض صاحب جواهر مطرح شده بود نظیر. لعنن انسان لا یملک مالا علی نفسه. خب شیخ میگه آقا جواب بدم که قبلا گفته بودیم و فیه ما ما عرفته، قبلا که گفتیم و ستعرفو، تو چند سطر بعدم بازم اینو خواهی فهمید که آقا چرا معقول نیست من تعقل تم... میخوای بیرون بری شما؟ من تعقل تملک ما علا نفسه. البته نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این مالک شدن بقاعن دیگه ادامه دار نیست، منجر به سقوط ذمه میشود. یعنی چی؟ یعنی وقتی که بنده طلب خودم از ایشون رو به خود ایشون فروختم، یه لحظه ایشون مالک مافز ذمه خودش میشه و نتیجهش این میشه دیگه به بنده بدهکار نیست بابت این یه تن گندم ها. یعنی خود این یه تن گندم دیگه بدهکار نیست بنا. البته اون در حقیقت ثمنی که در مقابل یه تن گندم هست اونو باید به من بده، حالا یا نقدی به من داده یا اگر اونم کلی بوده اونو بدهکار شد، اون یه بحث دیگه است، ربطی به ما نداره. بحث سر این که ایشون بالاخره یه آنمایی مالک مافز ذمه خودش شد، منتها چون آدم نمیتونه که مالک بدهی خودش بشه، بگه آقا شما اموالتون چیاست؟ 100 میلیون به فلانی مثلا بدهکارم، اینه که جز اموال نیست که. اگه بگه آقا اون بدهی ها رو مالک شدم، رفتم اونا رو مثلا خریدم، میگن خب دیگه پس دیگه بدهکار نیستی. یعنی نتیجه تملک شما مر اون بدهکاری ها را شد سقوط این بدهی ها. من تعقل تملک ما علی نفسهی و رجوعهی الی سقوطهی، ان سقوط اون ما علی نفسه از اون آدم نفسه. خب شیخ میگه آقا ببین اینجا، ببین عبارت دست انداز داره ها، یه ذره باید کمک کنید که ما رد شیم دست اندازو معطلش نشیم. شیخ میگه ببین ما باید ببینیم آقا این تملیک و تملک یه امر معقول هست یا یه امر معقول نیست. اگر تملک کردن یک چیز کلی مثل این مثالی که ما گفتیم بخواد معقول نباشه، حتی مالک شدن مثلا فرض فرمایید یک چیزی که مساوی با اون بدهی هم هست، اونم بازم حتی دیگه نمیتونید تعقل بکنید. چون میگه که ببینید ما یه موقع است مثلا تو همین مثالی که بنده یک تن گندم از آقای خالق‌پور طلب داشت، یه معامله کرده بودیم و ایشون باید یه تن گندم به من بده، معامله پیش خریدی کردم، خب طلب دارم ازش. یه معامله دیگه هم ممکنه انجام بشه، دقت کنید تو معامله دوم ایشون اومد چیکار کرد؟ یک تن گندم رو از بنده خریداری کرد. عنایت کنید، یک تن گندم رو از بنده خریداری کرد، یعنی دقیقا همون جنس با همون خصوصیات به همون وزن مشابه همون چیزی که بدهکار به بنده بود. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد ایشون یک تن گندم بدهکار بود به من، در ذمه داشت و از طرفی از من به خاطر اون معامله دوم طلبکار شد. چقدر؟ به اندازه همون بدهی که نسبت به من داشت. این به اون در بهش میگن چی؟ تهاتر. بهش میگن تهاتر. حالا بحث تو تهاتر که آیا تو تهاتر باید مماثلت کامل باشه مثل این مثالی که ما زدیم یا نه، اینم مثلا میتونه تهاتر باشه. تو معامله دوم یک تن گندم رو از من نیومد بخره، معادل ارزش مالی همین یک تن گندم رو اومد از من خرید، مثلا جو خرید یا جنس دیگه خرید، اینا میتونه بگیم اینم تعاطر میکنه این به اون در؟ این خلاف اتکاز عقلام هست یا آقا هر کدوم جای خودش. نمیتونی بگی آقا من یه تن گندمی که از شما طلب دارم و شما به من ندی به خاطر چی؟ به خاطر که مثلا فرض کن یه تن جو از من طلب داری، اون سر جای خودش، اینم سر جای خودش، ربطی به هم دیگه نداره. حالا بیان روی بارم، ایشون میگه و فیه ما معرفته و ستعرف من تعقل تملک ما علی نفسهی و رجوعهی، رجوع این تملکه الی سقوطهی، سقوط او ما علی نفسه، انه از این آدمه، نظیر تملک ما هو و مساو لما فی ذمتهی و سقوطهی به تعاطر. میگه چطور شما یه موقعی یه چیزی رو مالک میشی آنم ما، مثل همین مثال دومی که زدیم، و در ادامه و بقای این تملک دیگه چی میشه؟ تملکی نیست، منجر به سقوط بدهی شما میشه. میگه اونجا چطور میگیم آقا درسته؟ اونم معقوله دیگه، یعنی میخواد اینو بگشه، میگه آقا معقول است که انسان آنما مالک چیزی بشود و در ادامه و استدامه دیگه این بقا نداشته باشه، سقوط بدهی باشه نتیجه. این مثال دوم همین جوری بود دیگه، شما آنما مالک یک تن گندم دوم شدی آی خالقپور، ولی بلا فاصله که مالک شد چه اتفاقی افتاد؟ این به اون در شد، تعاطر اتفاق افتاد. نظیر و تملک ما هو و مساول ما فی ذمتهی و سقوطهی به تعاطر. خب و فیه غیر از این حرفا که آقا تعقل میشه تملک ما علی نفسه، کی گفته که آقا اشکال داره؟ انهو لو لم یعقل التملیک لم یعقل البیع. آقا شما اگر بخوای اینو دب بکنی بگی من اینو قبول نمیکنم، هیچ بیعی رو نباید بپذیری، چون حقیقت اینا با هم دیگه فرقی ندارن، حقیقت بیع همین تملیک و تملک است. اگر تملیک معقول نباشد بیع هم معقول نیست، یعنی هیچ تبیینی شما نمیتونی بیاری برای تحلیل بیع و دینه علی من هو علی. تعریف منو ایراد میگیری؟ انشاء و تملیک این به وزه، هر چی دیگه بگی همین مشکل است. خود همین تعبیر بیع، بیع مگه چیه؟ بیع لغتا و عرفا همین تملیک هست دیگه، چطور به خودت اجازه میدی بگی بیع و دین علی من هو علی؟ حالا لفظ شما گفتیم تملیک، گیر میدی؟ گیرت وارد نیست که. اگر تملیک معقول نباشد بیع هم معقول نیست. چرا؟ اذ لیس للبیع لغتا و عرفا معنا. البته من این معنا معنیان بوده در حقیقت دیگه، چرا؟ چون این در حقیقت اسم مؤخر لیس است. درست آقا؟ درسته؟ اون وقت باید اینجوری بخونیم، معنن غیر المبادلت و نقل و تملیک. تو عبارت خونی ها من دوست دارم خودتونم عنایت داشته باشید، یعنی اگر اشتباه میخونیم بگی تذکر بدید، خودتونم تو مباحثه مقید باشید درست بخونید، نگید آقا مراد معلومه دیگه، همجوری میخونید. خیلی وقتا هست تخیل اینو داریم که مراد معلومه، بعد که دقت میکنی تو جنبای ادبیاتی میبینی نه آقا عبارت چیز دیگر داره. اینی که شما خیال میکردی فاعل اصلا مفعول، این متعدد پیش اومده ها، چون برای بی از حیث لغت از حیث عرف هیچ معنای دیگری نیست جز همین مبادله و نقل و تملیک و عرض کنم که مرادفاتش ما یساوی ها من الفاظ. ولذا قال فخرالدین ان معنا بیتو فی لغت العرب ملک تو غیری فاذا لم یعقل ملکیت ما فی ذمه نفسه لم یعقل شیء مما یساوی ها، به ما فقط داری گیر میدی هر لفظی دوست داری بیار، اگر اشکال به ما وارده به اونا وارد، به الفاظ دیگه هم وارد. فلا یعقل البی و منخا. اشکال بعدی چی؟ به یه دین خب
دین ادرس هست یا معوض؟
نه معوض هست
معوض هست؟
بله.
مثلا جای اشکال تملیک
این خب
تملیک واسه اینه،
خب مگه این این نیسته؟ این در مقال منفعت
این
در مقال منفعت اولش گفتی که شما
معوض
هست این بله اون بحثا تموم شد ها، عوض معوض تموم شد ها. اولش بحث شد دیگه، برای چی پس صاحب جواب اشکال کرد شیخ هم جواب داد اونجا تو همونجا میدونه میگه خب اگه این بود پس همونجا اشکال میگه، از همون اول گفت این در مقابل چیه، ما توضیح دادیم همون موقع دیگه گفتیم این در مقابل منافع و حقوق است، لذا شامل کلی میشه شامل جزئی هم میشه، یادتون هست دیگه. من آقا میام مثلا فرض کن یک تن گندم به شما میفروشم چه
تصریحی
نداره که در مورد من تصریح، از عباراتش معلومه دیگه حرف دیگه، اینه که کسی نمیتونه منکر شه ضروری فقه آقا بیع کلی جایزه، انواع بیع کلی ما داریم. همون ابتدا گفت چی؟ گفت آقا فلا یعم ابدال المنافع به غیرها، معلومه که آقا اینو داره در مقابل چی به کار میبره؟ منافع. خب اگر قرار بود بیع الدین درست نباشه خب باید میگفت آقا فلا یعم ابدال الدین، چرا نگفت؟ کس صریح در اینی که جایز میدونه، اصلا کسی منکر نیست، از کلینی تا خمینی هیچ کس مخالفت نکرده باشه. خب خدا باشه. و منها انه یشمل تملیک بالمعاتات، یه کسی ممکنه بگه آقا این تعریف شما یه اشکال دیگه داره، اشکالش اینه که آقا تملیک با معاتات رو هم شامل میشه، چون اونم انشاء و تملیک و اینن به وزن دیگه، حالا با لفظ شما اینو انشاء نکردی با فعل و رفتارت این کار رو کردی به صورت معاتاتی، با اینکه مشهور گفتن این بی نیست. اینو قبلا توضیح دادیم، شیخ میگه که آقا ما رو از چی میترسونی؟ ما اصلا معاتات رو بیم، تازه اینم که میگیم مشهور گفتن بیست، نه خیر مشهور اتفاقا نمیگن بی نیست، مشهور میگن اتفاقا بی هست، بی عرفی ها، شما الان بحثون بی عرفیه، بله میگن این بیی که اثر شرعی داشته باشد نیست، مفید ملکیت نیست، خروجیش ملکیت نیست، خروجیش اباحه است. نمیخوام بگن این ارتن بی نیست، میاد بحثش شد افتاره. حتی بحث اونجا هستش که خب حالا مثلا اگر الفاظی که شرایط رو نداشته باشه اینم ما به عنوان معتاد حسابش میکنیم حسابش نمیکنیم، احساس میاد یا یه طرف مثلا یه طرف لفظ بیاره یکی مثلا فعل بیاره، نام شقوق مختلف. خب و منها صدقه علی الشرع، این منها رو من قبلا توضیح دادم تو صحبتامون داخل صحبت بوده، یکی میگه آقا خب آدمی که داره میخره اونم داره تملیک میکنه، الان بنده اومدم لپتاپ آقا رو خریدم در مقابل این کتاب اصول، این کتاب اصول رو دارم تملیک میکنم، باره خالق خود دیگه انشاء و تملیک اینه به عوضن، عوض این اونه دیگه، پس مشتری هم داره همین کارو میکنه در حالی که شما داری بی رو تعریف میکنی، شرا رو که تعریف نمیکنی. پس جامع افرادم اگر باشه مانع اغیار نیست، صرف کرد بر شرا. فا ان المشتری به قبول البی یملک ماله به عوض المبی، مشتری با قبول کردن خودش نسبت به اون بی داره چیکار میکنه؟ داره تملیک میکنه مال خودش را در مقابل چی؟ در مقابل اون مبی. وفیه چی گفتیم قبلا؟ گفتیم تملیک مشتری امر ضمنی است. خیال نکنید اینا همش بازی با الفاظه ها، خیلی آباز شیخ دقیق و نظره، برید تأمل کنید با حرف ها. اما همین الان یه نفر میخونه میگه بابا چه حرفی، اسمشو واقعا عمود عوض کردی کردید. خیلی تو ممکنه باشه تو ذهنتون، میخونم از ذهن شما میگی آقا این حرفا یعنی چی، اسم شما در واسه که تملیک و کرد ضمنی و فکر کرد درست میشه. واقعیتش که همون تملیک است دیگه. حالا تا پایان با من باشید ببینم بازم رو همین حرفتون پافشاری میکنید. ارکان بی
یعنی
کار بائع ربطی به کار مشتری نداره، لذا ادعا اینه، ادعای شیخ من به نظرم حرف درست. بائع اگر بگه آقا بیع تو، خب کار خوشو کرد، مشتری حتی قبول هم نکن. شما ممکنه بگی که آقا فردا میتونه بره تو کوچه بازار بگه آقا ما جنسمونو فروختیم، بعد ازش میپرسن چند فروخته، میگه نه مشتری نخرید از من، یعنی دیوانه شدی. این اشکال تو ذهنتون دیگه فنتزی. و فیه ان تملیک فیه زنیون انما حقیقته از تملک به عوضن. آقا بیا کالبد شکافی کن با نگاه ارتکاز عرفی که مشتری داره چی کار میکنه. دقیقا میگه حقیقت کار مشتری، حقیقت شرا تملک به عوضنه نه تملیک. ولذال لا یجوز الشراء به لفظ ملکتو. لذا شما وقتی این حقیقت رو میخوای ابراز بکنی و انشاء بکنی با ملکتو نمیتونی بگی. تقدم علی الایجاب او تأخره، حتی به صورت مقدم هم بیاری، یعنی اول مشتری بگه آقا ما این رسائل را به شما تمدید کردیم، بازم دردی دوا نمیشه، مؤخرم بیاره همینجور آقا کلن ملکتو رو مشتری نباید بیاره. و بهی از هرو و بهی از هرو. این تقسیم بندی های کتاب ها خیلی جالبه ها، یعنی نمیدونم حالا شانس دیگه. مثلا شما مثلا میای با هزار امید و آرزو میگه آقا مثلا اول سال فقه بخونی، بعد مثلا مواجه میشی با یه سری بحثای تحلیلی نچسب. حالا ممکنه تو ذهنتون، حالا ادنه رو متهم بکنی بهتره که شیخ متهم کنی تو ذهنتون، بعد مثلا معلم آرم ممکنه متهم کنی میگی بابا اصلا خوبم توضیح نمیدم، ما اصلا شیفم نشونیم، چی میخواد به یاخی چی هر بار. میدونم آره ذهنی قشن ذهناتون رو میدونم چی هر میدونم بهتر ندارم. نه اصلا شهنش یه خجر نه آقا دیگه بالاخره گفتم بهتون که یه بار، نگفتم که آقا این سطح مکاسب رسائل در چه حدیه، نگفتم چیزی مقایسه نکردم با دسته خارج من مکاسب رسائل رو به شما هیچی مقایسه نکرد. من اعتقادم اینه که رسائل و مکاسب اگر واقعا کسی بخواد خوب کار بکنه و بخونه و مطالعه کنه و فکر کنه رو مطالبش، به مراتب دقیق تر عمیق تر مفیدتر از عمده درس های خارج متداول در شهر قم است. حالا شهرستان ها چی هست؟ به مراتب قوی تره، اصلا قابل مقایسه است. شما مثلا میرید مصحف آقای خویی رو میخونید، آقا میبینید اشکال کرده، بعدم خب سیطره علمی و هیمنه علمی آقای خویی شما رو تحت تاثیر قرار میده، اون شصت اشکال وارد کردم بشه چی آخه اینا. ولی وقتی اونا رو بدید دست اهل فنش، میگه آقا یا هیچ کدوم از اون اشکال وارد نیست، یا اگرم وارد بشه یکی دو تا سال مبنایی مختلفون فی خیلی هم واضح نیست. و دست کم نگیرید این کتابو. چند نفر الان همین امروز پیش مطالعه کردن؟ نه خدایش من اینا میاد اصلا برنامه ریزی نداره اینا، به ملکه ذهن من شده. چند نفر پیش مطالعه کردن؟ 20 دقیقه؟ آی چند؟ شما 20 دقیقه؟ شما 20 دقیقه؟ یه وقت خودتون مقید نکنید فقط 20 دقیقه باشه، بیشتر هم میشه. نه خب بعضی من آقا دیگه 20 دقیقه شد دیگه خب بگید جمعش کنید. نه خب شما چند؟ نه جدا وقت گذاشتی؟ چقدر؟ چیزی دستگیر شو؟ چقدر مثلا از من برات حل شد؟ 30%، 40%؟ مفید بود برای؟ ببین تعبد داشته باشید فعلا ببنده، پیش مطالعه بکنید، یعنی ولو خودتونم اعتقاد جزم پیدا نکردید به مفید بودنش و اینها، این کار انجام بدید یه مدت، اون وقت خودتون احساس میکنید که وقتتون تو کلاس بیشتر داره استفاده میشه. خیلی از شما، من یه بار بیام گفتم یه بار دیگه میگم عیب نداره، ببین میای سر کلاس پیش مطالعه نکنی همین غرق در الفاظ دیگه. ما الان مطلب میگیم رد میشه، چقدر ما بخوام توضیح بدیم؟ حالا آقا گفتیم جلسه بعدم مثلا سوال بود، و اینم بدونید 60-70% کار به عهده خودتونه. خدا میدونه من خودم شاید بگم 90% کار خودم انجام دادم. پدرمون در اومد اینم اینجوری شد وزن. شما اگر پیش مطالعه نکنی، زحمت نکشی، بخوای مثلا بگی میام سر کلاس حل میکنم، به حضرت عباس علیه السلام حل نمیشه براتون. یه موقع میبینی یه عبارت رو باید 3-4 بخونی، فکر کنی، برای قضا حاجت هم بیری اونجا بشین فکر کنی، ذهن درگیر بشه. تا ذهنتون رو درگیر نکنید حل نمیشه. ذهنتون باید درگیر بشه، نه اینکه ذهنتون درگیر این فضاهای مجازی باشه، این موبایل علیه ما علیه رو بگیری دست هی از این کانال به اون کانال، هی پرسه زدن فکر، هرزه شدن فکر. فکر آدم هرزه میشه. روز چند ساعت تلویزیون میبینید شما؟ بگید باور با هم 20 دقیقه من وقت ندارم ببینم، ولی خب بازم خوبه 20 دقیقه میبینی، خدا خیرت بده. فکرم میگه جمعون با میبینم. خب چی 2 ساعت میبینه؟ حالا اونا که 2 ساعت میبینن
شاید بیشتر
ببینن به بالش. ببین حضور قلبتون تو نمازم کم میشه، اینا رو بدونید، اینا تبعات دیدن تصاویر متعدده. حلالشو دارم میگم ها، حرامشو من کار ندارم. حضور قلبتون کم میشه، تمرکز علمیتون کم میشه، باز ذهنتون در این. ببین میگه آقا اومدم مؤسسه تقاضی فقه بخون، دیگه یه سر داشته باشه 1000 سودا نمیشه. بار علمی فقهی اصولی تو ببند، بعد حالا دوست داشتی برو تفسیر کار کن، برو نمیدونم عقاید کار کن، تاریخ کار کن، هرچی، ولی دیگه دست پری اون موقع. خیال نکنی بگی آقا این حرفایی که هیاهوهایی که بعضی آدم ها نپخته میکنن حظ و بهره زیادی از علم نبرده این حرفا رو میزنن، میگن آقا رسائل به چه دردی میخوره، رسائل بخونم. آقا برو بزرگانی که کار کردن و چشیدن برو از اونا بپرس، ببین آقا واقعا تأثیر نداره رسائل تو فهم شما از دین. من الموجز با یه استاد خوب خوندم، اصلا زندگیم طرز فکرم اصلا عوض شد، حالا چه برسه رسائل شیخ. قطعاً قطعاً کسی که رسال مکاسب خوب خونده باشه، قوه ثقاحت درش روشن شده باشه، این اگه یه آیه رو بدن دستش بگن آقا اینو تفسیر بکن، هولهوش این حرف بزن، مطلب بنویس، مقاله بنویس، کتاب بنویس، زمین تا آسمون فرق داره با یه کسی که نه رفته 10 تا تفسیر دیده، چه فایده داره؟ دور 100 تا ببین، اصلا نمیفهمه که مجمع البیان چی گفته، المیزان چی گفته، این چی مرحله اول، اصلا نمیفهمه. به فرضم بفهمه نمیتونه تحلیل کنه. اینا به شما قوه تحلیل میده، فکرتو بار میاره. البته متعبد هم نباید باشی، یعنی دوچار افراد و تفرید نشی، بگه هر آنچه که گفته درسته، هر کم غیر از این میگه غلطه، اون که غلط هیچ درست نیست. این از طرفی هم انقدر بیمهری بکنی به مثلا الان بعضی دوستان میگن آه حوزه فقط شده فقه اصول، کو چند نفر فقه اصول کار کردن کجاست، چند نفر استخون ترکوندن وقت گذاشتن. شما باید عمرتو اگر به این نظر رسیدی آقا من ها فقط تخصصی بخونم فقیه بشم، فقیه بشم یعنی قوه استنباط در من پیدا بشه، نه اینکه رساله بنویسم، نه قوه استنباط در من پیدا بشه، تو هر وادی بخوام وارد بشم بگه این چرا قوه دستم. تحلیل یه تحلیل متقنی میتونه باشه، یه حرفی نمیزنم با ضوابط فقهی ناسازگار باشه، 5 تا سوراخ از توش در بیاد. حتی المعصوم من اسمه الله به قول مرحوم آقای خویی، ولی بالاخره فرق بین مثلا شهید مطهری و مرحوم علامه طباطبایی با فردی که مثلا مجتهد نیست، این میخواد حرف بزنه، خب اصلا اتقان علمی اینها قابل مقایسه نیست با هم دیگه. کار نکنید، البته کار نکنید که نه، کار نکنیم ول معطلیم، یه آدمی میشیم عوام، بعدم دیگران خیال میکنن آقا ما 20 سال مثلا تو حوزه بودیم یه حظ و برگه از علم داریم. کار باید بکنی، زحمت باید بکشی. بزرگان با چه مشقت هایی درس خوندن. آقا علامه جعفری توی خاطرش میگه که شنیدید، البته معروفه، شنیدید مکاشفه علامه جعفری رو که حالا یه مکاشفی در اونو کار نمید، ایشون میگه که آقا مقاشبه رو نمیخوام بگم، یه قضیه دیگه ازشون میخوام بگم، میگه که انقدر مثلا اینا دچار فقر رو نداری، اینا دوران طلبگی میگه از گرسنگی ضعف کرده بودم، مثل یه آدم هایی مثلا فرض کن بیهوش افتاده بودم یه گوشه، یه طلبه اومد گفتش یه سوال علمی دارم و اینا میتونی جواب بدی؟ بعد مرحوم علامه جعفری میگه بهش گفتم آقا من اصلا نمیتونم الان، مغزم الان کار نمیکنه، شدت گرسنگی، یه چیزی داری من بخورم جون بگیرم جواب سوالتو بدم. اونم یه غذای درست کرده بود تو حجره، منو برد اونجا یه چیزی خوردیم، اینجوری درس خوندم. حالا ما الان یه ذره صبحونمون دیر میشه، داد و هوا آقا چه وضعشه، صبحونه نهار شام امکانات فراهم شده، الان این همه شرایط دیگه واقعا یعنی بازخواست میکنن از ما به صورت جدی، چرا کار نمیکنی، زحمت نمیکشی؟ این موبایل و تلویزیون و این ور اون ور اینا آفت کار ما نشه، نمیگم یه آدمی باشید که بی اطلاع باشید از جامعه، ولی به بهانه مطلع شدن از جامعه جوری نباشه که هر سه بزنیم فقط این ور اون ور، دو ساعت موبایل هستن، دو ساعت تلویزیون میبینم از این کانال به اون کانال، روزی 2 ساعت هم گپ میزنن، 6 ساعت شد دیگه. حالا این 6 ساعت نیست، 3 ساعت هست، 3 ساعت نیست، 2 ساعت هست. روزی 2 ساعت وقت تلف شده. خیلی ها در سال بیش از 700 ساعت میشه. 700 ساعت نینی چقدر کتابو اینا میتونی شما بخونی، فکر کنی. خب قبول قبول بگه، یعنی ببین الان حالا تو این چیز نشین، ببین کلی اینجوری در نظر بگیر، درسته کار مشتری قبول خوب، ولی شیخ میگه که آقا شما حتی اگر بگی که ایجاب رو هم بگه، مثلا گیر بدی بگی آقا ملک تو، این با قبول نمیسازه، این بیشتر با ایجاب میسازه. میگه اگه حتی به نحو ایجاب هم بخواد بگه، یعنی اول مثال زدیم دیگه، گفتم مشتری مثلا بگه ملک، یه حتی اینجوری هم بخواد بگه، اینم میگه درست نیست. من کار ندارم این حرف درستی یا غلطه ها، به اینش ما الان کار نداریم، این استشهادش درسته، نتیجه گیریش درسته، اون یه حرف دیگه است. اصل حرف رو داریم عرض میکنیم. شیخ میگه آقا حقیقت کار مشتری چیزی جز تملک نیست. یعنی وقتی میگم تحلیل عقلایی میکنیم، میگه آقا مشتری چی کار میکنه تو ارتکاز عقلا؟ تملیک میکنه یا تملک؟ شیخ میگه آقا به نظر ما کار مشتری تملکه، البته یه تملیکی هم داره در ضمن این معامله انجام میشه ها، ولی کار اصلی مشتری این نیست. میگه خودم توجه دارم که اونم داره تملیک عوض میکنه، ولی کار اصلی او این نیست. حقیقت و حق مطلب کار مشتری این نیست. نه این لا یجوز و شرا رو داره به عنوان شاهد میاره. نه نظر خودش بوده، نظر خودش میگه، اختلافیه، این اختلافیه. نه 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 ببین یه نه یه موقع است مثلا یه حرفیه، حالا فرض کن مشهور قبول دارن، خودشم قبول داره، اختلافی هم هست، ولی نه رو به اون شاهد بیاری. مثلا یه جا میگه لذا مثلا یه ادعا اجماع کردن، حالا نمیخواد بگیم آقا من اجماع منقولو که قبول دارم، که شاهد داره میاره، میگه آقا این حرف اینجوری هم هست، یه ایده نداره که مبادله یعنی تاق زدن منظورته یا خرید فروش؟
بی بی جواب جواب
این باشه. همین اصلا داره میگه. شیخ میگه آقا تو همون مثالی که این بین مثال این بین گفتیم دیگه. نمیگه تملیک نمیکنه مشتری. این بحث چالشی یا اینها جا هم داره بپرسید البته. ولی من نظرم اینه یه ذره صرف کنید. بحث تا آخر پیش بره، یه مقدار مجموعه حرفای شیخ مطرح بشه تو ذهنتون، این پازل فکریه یه موقع میبینی شکل گرفت، اگه شکل نگرفت بعد اب نداره، ما دوباره بازگشت به عقب میکنیم، این اب نداره. خب پس ایشون میگه آقا تملیک درسته داره صورت میگیره توسط مشتری، ولی حقیقت شراء این نیست. دقت کنید، حالا من یه نکته بگم. آقا اگر کسی بگوید بنده، قشنگ دقت کن دل بدش، میگه بنده لبخاب آقای خالق پور را دیروز خریدم، شرید اشترید، یعنی چی؟ تملک کردم. تو این که نیست که آقا من تملیک کردم عوضی را، وقتی میگه خریدن، خریدن یعنی چی؟ یعنی تملک کرد. بله در ضمن این خرید یک تملیکی هم صورت گرفته بود، ولی حقیقت شراء چی آقا؟ تملک کردن است. کتاب مشتری نمیفروشه اصلا تو ارتکاز عقلایی نیست. بیاد فردا تو کوچه بازار بگه آقا خبر داری من این کتاب فرائد الاصول را فروختم؟ نمیگه. نه اجازه بده. نمیگه. عجله نکن. گوش کن. بنده اومدن پیش شما گفتم آقای خالد پور تاق نمیزن اینا. تاق زدن نیست. تاق زدن داستان جدا داره. بی اصلا نیست تاق زدن. میگه معامله مستقل. میگم آقای خالد این لپتاپ رو میفروشی؟ قشن دقت کنی با من بیایید. شما میگی بله. بعد میگی که چند میفروشی؟ من میگم چند میفروشی مثلا؟ میگه حالا پول نباشه غیر نقدی و اینا، حاضری مثلا اینو بفروشی من اینو به شما بدم؟ تاق نها دارم من از شما میخرم اینا. بنده تو ارتکاز خودم یا تو ارتکاز شما ارتکاز دیگران اینا الان دارم به شما میفروشم بینی و بین الله دارم میفروشم. بگو دیگه، جواب بده دیگه، همون که اول بزنه زی من دارم میفروشم.
با خرید
اومد اصلا خریدم. خب من مشتریم دیگه، خدا خیرت بده. شیخ میگه قبول دارم که یک تملیک زمینی داره اینجا صورت میگیره، ولی حقیقت کار مشتری بی نیست که، تملیک نیستش که، تملکه. حالا وجه تمییز بایز مشتری در آینده میاد، ولی اون هم ملاقه عرفیست، کی بایه کی مشتری. بعضی ها اینو گفتن، ولی ممکنه این یه ملاک فراگیر نماشه. حالا من این مثالی که دادم میگه روشن بود اینجا دیگه، فکر کنم یه ذره تقریبا به ذهن شد، یه ذره حداقل به فکر رو رفتید. خب از اون جست استیحاش و این کار مهم بگیرم. خب حالا ببین چه نکته قشنگی رو میگه. میگه آقا ممکنه کسی بیاد به تعریف ما یه اشکالی بکنه، بگه آقا انشاء و تملیک این مگه نگفتی مستأجر چیکار میکنه؟ اجرت که میده داره تملیک این میکنه دیگه، انشاء و تملیک اینن به عوضن. میگه از این توضیحی که ما دادیم جوابمون اشکالم بعد معلوم میشه، چون مستأجر درسته داره تملیک اجرت میکنه، ولی مستأجر حقیقت کارش این نیست. درسته تملیک اجرت میکنه، ولی تملیک اجرت کار ضمنی اوست. حقیقت کار مستأجر چی آقا؟ تملک منفعت است. حقیقت کار مستأجر تملک منفعت است. بله در ضمن تملک منفعت تملیک عینی هم اتفاق میفته. پس به ما نقض نکنی بگی آقا تعریفت مانع اغیار نیست، شامل کار مستأجر هم شد. و صلی الله علیه و آله.
اشتركوا في القناة